أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن أصبحت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالعيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما دون ربي إن ربي غفور رحيم. بعد جريان رؤياي ملك مصر، اگر معبران درباری عالم به این تعبیر بودن، فقط در حد تعبیر بود و نه تدبیر. ولی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم تعبیر خوبی کرد هم تدبیر خوبی. فهمیدن اینکه اینی عراف المنامه اینی عراف سبع بقرات از سنخ اینی عراف فلمنام انی از بهو کس، این کار هر کس نیست که یک مأموریتی رو به همراه داشته باشد. غالب معبران بر فرض تعبیر بلد بودن خیال میکردن اینی ارا سبع بقراتن از سنخ اینی ارا اینی ارانی اعصر و خمرا اینی ارانی مثلا که احمد و خبزن تأکل من رأسی مانندان. بعد از اینکه این دو کار مهم، یعنی تعبیر که مهم بود و تدبیر که اهم بود، به اطلاع پادشاه مصر رسید، ایشون گفتن این رو آزاد کنید ببینیم چگونه از این تعبیر و تدبیر بهره بریم. پادشاه مصر دستور داد که او از زندان آزاد بشود. قال الملك ائتوني به، این دستور احضار نیست، بگنه زندانی که نمیتواند تخلف کند بگد من نمیام. این دستور عفو است و آزادی است. اگر احضار بود به همون دلیلی که مجبور بود زندان برود، مجبور هم بود که از زندان بیرون بیاید تا این گفتگو را انجام بدهد و دوباره برگردد. معلوم میشود که از سنخ احضار اجباری نبود، از سنخ عفو آزادی بود. چون از سنخ افکا آزادی است، این از خودش دفاع کرد. دفاع از ارز و حیثیت لازم است، مخصوصا برای کسی که مسئولیت آینده به عهده اوست. این اگر وجیه المله نباشد، مقبولیت نداشته باشد، که نمیتواند در مردم کاری انجام بده. رویایی که وجود مبارک یوسف قبلا دید، این نیر احد اشر توکبن و شمس و القمر از ایتون بی ساجدی، این نشانه مسئولیت پر افتخاری است برای آینده یوسف سلام الله. چنین وضعی با اتهام سازگار نیست. هر ای کسی آینده خوب دارد بد متهم باشد، چه بهره‌ای از اون سمت بتواند ببرد؟ پس گذشته از اینکه تبرئه خود آدم دفاع از حیثیت لازم است، برای کسی که آینده خوب به انتظار اوست دفاع لازم تر است تا بدانند که او از هر جهت بی‌گناه است. بنابراین این قال الملك ائتوني به از سنخ احضار زندانی نیست، وگرنه او مجبور بود بیاید تا که مجبور بود به زندان برود، بلکه از سنخ عفو و آزادی است. چون عفو و آزادی است در اختیار اوست، تا بیگناهی من ثابت نشود من انجام میدم. مطلب دوم آن است که اینا آزادی را در برابر تعلیم و امثال زاره که بر انسان لازم است قرار نمیدن، وگرنه در همون جریان که اون دو تا کار مهم را، یکی تعبیر مهم یکی تدبیر اهم بود، می توانست بگوید به این که این مشکل به دست من حل می شود، مشکل علمی، تا من آزاد نکنید من نه تعبیر می کنم نه تدبیرش رو بازگو می کنم. ولی اونجا هم تعبیر را رایگان در اختیارشون قرار داد، هم تدبیر را رایگان در اختیارشون قرار داد، و هیچ اشتراطی نکرد. اگر این شرط را پذیرفتید من برای شما تعبیر می کنم. حالا چرا وجود مبارک یوسف این کار کرده؟ وجود مبارک یوسف هم سبقه انسانی این کار را بیان کرد، هم سبقه الهی این کار را. فرمود برید از سلطان پادشاه مصر بپرسید گناه من چیست؟
تا این دو مطلب روشن بشه. یکی مطلب انسانی است، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، تا او بداند که من در غیاب و خیانتی نکردم با همسرش. دوم این که کار الهی هم روشن بشود که من یک آدم ناشناس بیگناهی بودم، به دلخواه خودشون منو به زندان بردن. همه توطئه هم در اختیار اونها بود و هیچ کاری واسه پیش نبردن. و بدانن که ان الله لا یهدی کید الخائنین. من برای این دو مطلب الان میگم بری تحقیق کنی. یکی این که روشن بشه من خیانت نکردم، یکی این که معلوم بشه کار به دست دیگری است. و اینکه تمام توان در اختیار شما بود، منم یه غلام گمنام بودم. چی جور شد که دستگاه حکومت با همه تلاش و کوشش به لحظه مقصد نرسید؟ من برای این دو کار میگم برید تحقیق کنید. ذالک تا معلوم شد لیعلم انی لم، این ذالک علت است برای فرج الی ربک فاسأله ما بال نسبت تلاوت فرج الی ربک و تحقیق بکنه ما خط بکنه و اینها. اون دو تا عامل مهم این است، یکی لیعلم انی لم اخنه بالغیب، یکی این که ان الله لا یهدی کید الخائنین، که بعداً روشن‌تر می‌شود ان شاء الله. خب پس وقال الملك اتوني به، وقتی این پیک، حالا همون ساقی بود یا پیک مخصوص ملک بود، وقتی که آمد سلام ما جاءه الرسول، فرستاده پادشاه مصر وارد زندان شد به عرض یوسف سلام الله رسول که شما آزادی، گفت نه نمیام، ارجع الی ربک، برو از سیدت، از ربت بپرس گناه من چی بود. کاملا این سیاق را ملاحظه فرمایید. اونجا که بوشت مبارک یوسف سلام الله از اون سلطان بخواهد یاد کند، یا ملک میگوید یا ربک میگوید و مانند اون، اونجایی که از خدای سبحان بخواهد یاد کند ربی میگوید. در هیچ جا سخن از تعبیر از ملک به ربی و مانند اون نبود. این تقابل و تفصیل که قاطع شرکت است، نشان آن است که مرشد مبارک یوسف هرگز از غیر خدا به رب تعبیر نکرده است. اگر تفصیل قاطع شرکت است، اگر یه قرینه قطعی است بر اثر تقابل که از غیر خدا به رب خود یاد نشد، پس در جایی که با ضمیر بیان شده نظیر معاذ الله انه ربی، یقینا ضمیر انه به الله برمیگردد، نه به ملک برگردد. انه ربی احسن مثواه، که قبلا این بحث گذشت، الان برای مزید توضیح ممکنه ذکر بشه. بله رب من خالق نیست، ولی اونا تعبیر میکردن از مالک به رب. همین تعبیر را که گزنده است وجود مبارک یوسف نداشت، انبیاء و الهی ندارن، یعنی از مالک به رب تعبیر نمی کنن. میگن مالک، ملک به ماننده، نه تعبیر ما بران زد. اونا میگن رب، خب میگن رب. بعد هم در موقع استبداد فرمود ارباب المتفرعون خیرون ام الله الواحد القهار، در مقابل برهان و اتمام حجت میفهمد اینا که ربوبیت ندارن، که اینی ترشت و ملت قوم لا یؤمنون کذا و کذا و تبعت و ملت آبایی که موحدن. در مقام استدلال اونها رو ابطال میکند، توحید رو تحقیق میکند و حقانیت توحید ثابت میکند. اما در مقام محاوره و حرف زدن بگن به ربت بگو، این بعدا میگه غیر خدا کسی رب نیست. و قال الملك اتونی به، فلما جاءه الرسول، به پیام رسوند که شما آزادید، دیگه نیام از زندان بیرون نیامد، قالر که الی ربک فسأله ما بال نسبت لاتی قد تعنیهنه. حالا که میخوان بیگناهی خود را ثابت کنن، در جمال یوسف سلام الله علیه تو این جاها مشخص میشود که این تا آخر عمر میماند، نه جمالی که بعد از این مدتی از بین میرود. جمال وجود مبارک یوسف یکی در صبر و حلم و بردباری است، برای اینکه این وارث ابراهیم خلیل است که انه لحلیم اواه و مانندون، این صبور است، صابر است، صبار است. اینجور در مقام دفاع تمام خطر از امرأة عزیز بود. این اصلا از اون زن نام نمیبره، از دستگاه عزیز نام نمیبره، و از زنهایی هم که ید اون نهو بود از اون هم به ید اونانی بره. فقط به یه قصه اشاره بکنه که این قصه زبان زد همه بود و خود اون قصه همراه با خلاف نیست، اون بریدن دست است. فرمود بید از زنها سال کنید که این زنها که دستشون بریدن برای چی بریدن؟ این صحنه چی بود؟ اون در صحنه ای که با خدای خود مناجات بخونه رب سجدون احب و علیه مما یدعوننی، اینجا از اون تعبیر ندارد. اون سخن از هی رابدتنی اینجا تعبیر ندارد. از این که لئن لم یفعل ما آمره لیسکنن اینجا تعبیر ندارد. حرفی که بوی خلاف افت بدهد در دربار عزیز مصر اصلا به زبان نمی آورد. از این زنها هم که یاد می کند نه به عنوان یدعوننی که اونا داشتن، به عنوان این که دستاشون بریدن. بپرسید اینا اون صحنه که دستاشون بریدن چی بود تا بیگناهی من صاحب شود. فالر که الی ربک فسأله، از این رب بپرس که ما بال و نسبت لاتی قطعن ایدیهن، چی جور شد اینا دستاش رو بریدن همه شد؟ اگر اتفاقی باشه اشتباه باشه بخواه یکی یا دوتا، اما همه شد دستشون رو ببرن بلاخره باشه خبریست دیگر. اگر یه صحنه جامعه است که آتت کل واحدت منون سکینا همه دستاشون رو بریدن معلوم شد خبریست. حالا اگر در یک جمع چند نفری اتفاقا یکی هنگام پوست کندن میوه دستش ببرد، این دیگه حادثه تاریخی نیست یا صحنه عجیب نیست، اما همه دست ببرن معلوم شه خبر است. فرمود از اونها سوال کن، یعنی از این رب سوال کن نه از اون زنها. اینم نشانه ادب و عفاف حضرت یوسف سلام الله علیه است. فسأله ما بال نسبت لاتی قطعن ایدیهن، در این جمله فرمود ارجع الی ربک، یعنی برو سید ازش بپرس تا تحقیق بشه. اما سید من که از اوضاع با خبر است، این ربی به کیفیه نه علیم. این تقابل نشون میده وقتی میگه ربی یعنی الله، وقتی میگه ربک یعنی مالک. اگر این تقابل رو در رویی و تفصیل قاطع شرکت است و هرگز وجود مبارک یوسف از عزیز مصر یا از پادشاه مصر به رب خود یا رب همه یاد نمی کند بلکه به رب اونها یاد می کند و از خدای سبحان به عنوان ربی یاد می کند، معلوم می شود که در اون آیه که قبلا گذشت یعنی آیه 23 که همت و قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي، این انه به الله برمیگردد. معاذ الله یعنی خدا پناهگاه است، خدا رب من است، خدا مثواي من، مکان من، مکانت من را حسن و زیبا قرار داده است، من چرا برخلاف فرمان او عمل بکنم؟ بمانم اونجا یقینا ضمیر انه به الله برمیگردد چون خود الله رب من است. این تفسیر که قاطع شرکت است میتواند قرینه خوبی بر اون باشد. قال ارجع الی ربک فسأله ما بال نسبت لاتی قطعن ایدیهن، اما این ربی به کیدهن لا علیم. حالا مسئله تو برو از رب سوال بخور که اونو تحقیق بکنن بفهمن. یه بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه دارن که فرمان این اشعار دارد که این ملک اون ملک قبلی نبود، یعنی اون پادشاه قبلی حالا یا معزول شد یا مرد رفت بربست، این پادشاه دیگه است. چرا؟ برای این که اگر این ملک فعلی همون ملک قبلی بود، او که قبلا مسئله برش حل شده بود، این زلیخا بر او حل شده بود که حق با یوسف سلام الله علیه است. برای این که در آیه 27 همین سوره وقتی که از 25 به بعد وقتی استباق کردن مسابقه دادن در بیرون رفتن، یکی نخواست بیرون برود، یکی خواست جلوشه بگیرد دست طبق الباب و قدت غمیسه من دوبر و الف یا سیده ها رد الباب، قالت ما جزاء من اراد به اهل که سوءا الا ان یسجن و عذاب علیم. و چون دو نفره بودن اونجا وجود مبارک یوسف از توش کاملا دفاع محققانه کرد. اما تیر آبدت میان نفسی اونگاه به شهد شاهد من اهلا امکان قمیس رو قد من قبل فصدقت بهو من الکاذبین و امکان قمیس رو قد من دبر فکذبت بهو من الصادقین، فلما رعا قمیسه قد من دبر قال انه من کید کنه ان کید کنه عزیز. خب فهمید یوسف بیگناه هست. خب دوباره باید تحقیق کند که چی؟ اگر این ملک همون ملک قبلی بود، این پادشاه همون پادشاه قبلی بود، خب او که برش روشن شده بود که همه خلاف میکنند به استثناء یوسف. اونگاه در تتمه اون جریان این دست که الان مستقیما خطاب به پادشاه مصر است. در آیه 35 به این صورت آمده است: ثم بدا لهم من بعد ما رعبوا الآیات لیسجنن له حتی زلیخا، شوهرش و غالب این زنها که بودن و این درباریان، برای همه روشن شد که سخن زلیخا بین الغی و گفتار مبارک یوسف سلام الله علیه بین الرشد. بعد تصمیم گرفتن برای حفظ آبروی دربار رو زندانی کنن. پس همه فهمیدن، برای کسی مخفی نبود. اونگاه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه که در فرماید شما برو از ملک بپرس تحقیق بکنن، اگه این ملک همون ملک بود، خب اون که برش روشن شده بود. مگر برای این که یه محاکمه تشکیل بشود عمومی، همین این گفتگو برای همینه که تا روشن بشود. شماها یعنی درباریا فهمیدن، زلیخا فهمیده بود، شوهرش فهمیده بود، اون زنها فهمیدن، درباریا فهمیدن، اما توده مردم نفهمیدن. و اگر از توده مردم سوال میکردید فلون غلام چرا به زندان رفت، میگفتن متهم بود. الان برای اینکه همگان بفهمن من بیگناه بودم، شما یه مجددن تحقیق کنید، از زنها سوال بکنید. اگر این چنین باشه، باید احتمال تعدد ملک شاید لازم نباشه. اما ظاهرش اینه که این ملک قبلی تمام جریان رو با خبر بود. اونگاه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بفرماید برو به ملک بگو تحقیق بکند، برای چیست؟ مگر تعدد ملک، یعنی اون یکی رخت بربسته یا معذور شده یا مرده و این یه سلطان دیگه است. در اونجا سخن از تعبیر رویاست، نه سخن از داوری. به یوسف سلام الله علیه گفت به این که افتنا فی سبع بقرات لعلی ارجو الی الناس لعلهم یعلمون. الان این خوابی که در حضور همه تو دربار مطرح شد و زبان به زبان میگردد، یه خواب وحشتناکی هم هست، همه بی صبرانه منتظر پاسخ و تعبیر این رویا هستن. شما اگر بگید ما به اونا منتقل میکنیم، اونا میفهمن. این درباره تعبیر رویاست، اما نه درباره براءت هست یوسف از تو اتهام. بله، این دومی که به اون برمیگرده برای اینکه معلوم بشه یه آدم با شخصیت داره چرا تو زندان باشه. اما حالا میگن مورد عفو قرار گرفت، یا خودشون میفهمن زندان کردن او بی جهت بود. برای چی بفهمن؟ بفهمن که مورد عفو شد و آزاد شده. صرف این که یه آدم یه تعبیر خوبی میکنه دلیل بر بیگناهی او، صرف این که معبر و مدبر خوبی هم هست دلیل بر بیگناهی او. از این لعلهم یعلمون که بیگناهی یوسف سلام الله علیه معلوم نمیشه، که وسیله میشه برای آزادی او. چه یه آدم معبر مدبر خوبی است چرا تو زندان باشه، مشمول عفو باشه. حجید بارک یوسف همون نه، من چی مشمول عفو باشم؟ من بی گناهانه به زندان آمدم و سرفرازانه برمیگردم. خب قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. این مقاومت وجود مبارک یوسف به تحقیق و داوری باعث شد که اونا تحقیق کردن به این نتیجه رسیدن. بار دوم که پادشاه مصر پیام میداد برای هستی یوسف که آزاد بشود، نظیر بار اول نمیگوید که قال الملك اتونی به، اون بیاری آزادش کنی، بلکه میگوید قال الملك اتونی بهی استخلص خور نفسی. این معلوم شه میتواند یک معاون خوبی، یک وزیر خوبی، یک دولتمرد کارآمدی برای من باشد. اون تعبیر اول که قال الملك اتونی به، با تعبیر دوم که قال الملك اتونی بهی استخلص خور نفسه، این فاصله شمون داوری بود. در مدت کوتاهی که داوری شد و روشن شد که او بیگناه است، گفت حالا اگه کسی معبر خوبی بود، مدبر خوبی بود، عادل بود، وارسته بود، خوب استخلص خور نفسه. قبلا که نگفته بود استخلص خور نفسه، اگر اون ملک اول بود شاید میگفت از تخلیص و نفسه، ولی اینکه به خودش میدونست که بیگناه هست. این ملک دوم است، چون نمیدوند که این به چه جرمی به زندان افتاده، میگه حالا که ثابت شد معبر خوبیست، مدبر خوبیست، بیگناه هم هست، خب از تخلیص و نفسه بیارید او رو بن آزادش کنید، اما نه اینکه از تخلیص و نفسه جز خواست دربار من باشد. این تو جمله اول نیست دیگه، اینجا که تعبیر ملک دارد. اون وقت براش تحقیق بکند. حالا بوجود بارک یوسف سلام الله همچنان تو زندان هست. ملک مصر شروع به تحقیق کردن کرد. اون زنها را احضار کرد. اون زنهایی در جشن بودن، دعوت قبول داشتن و دستاشون رو بریدن. قال ما خطبکن اذ راوتهن یوسف. تحقیق کرد. دید که اینا دل باخته بودن و همشون مراوده کردن. حالا یا برای خودشون یا برای زبیخا بالاخره رایزنی میکردن. این برایشون روشن شد. گفت چرا شما این کار میکردید؟ ما خطب یعنی اون امر مهم. ما خطب بکنه در جریان سامری هم همین است که ما خطب بکنه. ما خطب بکنه اضرابتون یوسف عن نفسه. قلن همه زنها گفتن. اون امره عزیزم بعد به سخن آمد. تو تحقیق کرد دیگه. وجود مبارک یوسف فرمود از اون زنهایی که دستاشونو بریدن از اونا سوال کنید. وقتی رفت تحقیق کرد دید که بعد این زنها از اون صحنه خبر دادن و شیدائی و شیفتگی رو گفتن. بعد تنها سوال این نبود که شما چرا دست بریدین تا اونها بگوین ما مدهوش شدیم. وجود مبارک یوسف فرمود از اونها بپرسید که چرا من زندان آمدم، نه اینکه از اونها بپرسید چرا دستاتونو بریدین تا اونها بگوین مدهوش شدیم. از اونها بپرسید که چرا من به زندان آمدم. از کی بپرسن؟ از اونها که دستشون بریدن. از اونها که دستشون بریدن تحقیق کردن، گفتن بله این صحنه پیش آمد و ما مدهوش شدیم و دعوت کردیم، مراوده کردیم، یا برای خود یا برای زبیخا بود. او پس ترس کرد و تمکین نکرد و تصمیم گرفتن او رو به زندان ببرن. در چنین حالتی اون زبیخا هم به سخن آمد. قلنا حاش لله، ما نه تنها جمال دیدیم، او را جمیل یافتیم. آمدن او، رفتن او، نشستن او، برخاستن او فرشته منش بود. ما او رو به این صورت دیدیم. ما هازا بشرا، این هازا الله ملکون کریم. تنها جمال نبود، اون جلال و شوکت دینی هم او رو همراهی میکرد. در اینجا باز همون جمله رو تکرار کردم. حاش لله، ما علمنا علیه من سوء. این تهمت هایی که بر او روا داشتن هیچ کدام از اینها نبود. این نفی علم یعنی علم و عدم، یعنی ما میدونیم نبود به دلیل حاش لله. ما بدی از او ندیدیم. یه وقت هست که آدم غائبی انسان میگوید که من از او بدی ندیدم، ولی ممکنه واقعا کار خلاف کرده باشد. اما کسی در مشهد و محضر انسان است و انسان با او رابطه دارد، در یه حادثه ای که همه حضور دارند، در همین حادثه اگر بدی کرده باشد خدا میفهمند دیگر. این عدم العلم بازگشتش به علم و عدم است، یعنی اون کار بد خلافی نکرده. ما علمنا علیه من سوء. در چنین حادثه اونگاه زن عزیز به صراحه اعتراف کرد. قالت امرأة العزیز، خب اگر چون که این ملک همون ملک قبلی بود، اینجا به ضمیر اکتفا میکرد. قالت امرأة العزیز، این عزیز که وزیری از وزرای او بود، بالاخره از او هم تعبیر ملک میشد این روزا در بحثای قبلی. این غیر از اون ملک است بالاخره. این چنین نیست که کار به دست او باشد و او الان داره تحقیق میکند. تحقیق به دست ملک است، عزیز غیر از او. حالا خواه از عزیز به عنوان لقب رسمی سلاطین مصر اون روز قبل از ترائنه این چنین به کار برده میشد یا نه. اون بحث قبلی بود که تقریبا از 19 قرن قبل از میلاد سلام الله علیه تا 14-15 قرن سلاطین عرب یا کنعانی ها مصر اداره می کردن. از اون به بعد قبطی ها مدیران مصر شدن که فرعونیت از اونجا آمده. لقب فرعون مال حکام قبط است که مصری هست. قبل از قبطی ها کنعانی ها و عرب اونجا حکومت میکردن. لذا قرآن از حکام مصر در زمان موسی کریم سلام الله علیه به فرعون یاد میکند و در زمان یوسف سلام الله علیه به ملک یاد میکند. یکی دو تا نیست، وقتی همه باشن علم پیدا میشود برای قاضی دیگه. یه وقت است که سخن از نفی علم از شخص غائب است، یه وقت است نه، تو همون حادثه است. گناه دیگری نداشت یوسف، که تهمت دیگری که نداشت، تهمتش مال همون مجلس بود. چون گفتن تو اون صحنه، تو اون مجلس، تو اون رابطه، ما علمنا علیه من سو، اونگاه قالت امرأة العزیز الان حصل حق، حصل یعنی خیلی شفاف و روشن شد، الان حصل حق، حق الان آشکار شد، گناه از من بود. قالت امرأة العزیز الان حصل حق، انا راودته، او هم در کمال صراحت و شفافی و مبالغه و حصر از این سه چهار مطلب یاد کرد. یک، الان بعد از چندین سال حق روشن شد. دو، تنها کسی که من شای این فتنه بود من بودم، برای اینکه انا را مقدم بود، انا را وقته، دیگری این کار نکرد، نه مراوده از طرف او شروع شد نه زنهای دیگر در این کار مستقیما نقش داشتن، من بودم که من شای همه فتنه بودم. سه، این با جمله اسمیه و با انه تأکیدی و با لام طهارت و صداقت یوسف سلام الله علیه اعتراف کرد و انه لمن الصادقین، نه تنها صادقون بلکه من الصادقین است. صادق هم در این وقت موارد صفت مشبهه است، نه صفائل، یعنی این جزء صداقت پیشگان است. در تمام این صحنه ها این زن به خوبی شهادت داد نسبت به طهارت یوسف و به خوبی اعتراف کرد نسبت به زهکاری خود. بعد از این روشد مبارک یوسف می فرماد که سر این که من گفتم برید تحقیق کنید برای دو نکته بود. یکی این که زالشه لیعلم انی لم اخونه بالغیب، در غیاب او من خیانت نکردم. دوم این که کار به دست دیگری، هر چه شما بخواهید حق را بپوشانید و باطل را اظهار کنید، هرگز حق شکست نمی خورد و باطل پیروز نمی شود. و ان الله لا یهدی کید الخائنین. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود بود زندانی که هم بندش بود و ساقی بود، تا او وقتی آزاد شدی برو سهل بگو که گناه من چیه، از خورن این در عبده و ما چلی تو زندانم. توسل نیست، داوریست، دفاع است، این لازم است. زیر ستم رفتن که خب حرام است، آبروی هر کسی امانت خداست. این بیان نورانی رو مرحوم کلینی نقل کرده از معصوم سلام الله علیه که خدای سبحان مؤمن را آزاد گذاشته، کارهای او را در اختیار او قرار داده، ولی آبروی مؤمن امانت خداست. ان الله سبحانه و تعالی فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يذل نفسه. این مضمون رو معلوم کنه این نقل کرده. اما هیچ کسی حق نداره کاری بکنه که آبروش در خطر باشه. آبرو رو ما باید حفظ بکنیم، نبریزیم. مثل کسی حق نداره انتحار بکند. حالا انتحار استشهادی مطلب دیگه است فی سبیل الله. آدم یه حرفی بزنه، یه کاری بکنه، یه تقاضایی بکنه، یه جای بره که آبروش بره، خب این حرامه دیگه. مگه هر کسی حق داره بگه من آبروی خودم رو میخوام بریزم؟ بله، آدم آبرو خودش در راه دین میریزه، حرف دیگه است. مثل خون خودش در راه دین میریزه. خب دفاع از زیر ستم رفتنم که حرامه. وجود بارک یوسف تا اونجا که ممکن بود خدا فرمود من همین چیه، برو بپرس. اذکر نین در ربه، اون باید میرفت دفاع میکرد، نرفت. فانساه شیطان ذکر ربه گفت، به شیطان اسناد داد و همه اینا در طی 7 سال یا بیشتر از 7 سال همینطور مکتوم موند. این زن دید هیچ راهی برای کسبان نداره، گفت الان هست قتل حق، انا راودته. بله الان در محکمه به بهانه اتهام در محضر عموم گفت که ما ایرا به زندان. الان این در مقام اثبات است در حقیقت، نه ثبوت. یعنی من دارم اثبات میکنم که اون میداند و من عالمن آمدن به زندان بردن. او که میداند، شما ایها الناس شما بدانید که اون میدانست که من بیگناهم، یا لااقل الان بداند، یا نه شمای ملک بدانید که من ذله یعلمه ضمیر به ملک برگردد، لم اخونه ضمیر به عزیز برگردد، تا پادشاه کنونی بداند که من به عزیز خیانت نکردم. شما خیال کردی الان من تو زندانم، یک زندانی متهم هستم که در زندان شما، برای شما ثابت بشود که من به اینا خیانت نکردم. اونا که خودشون میدانند الان رخت بربستن. خب این دفاع کردن لازمه بالاخره. این یکی از راه‌های دفاع دیگه. تو تلیه بحثم گفته شد ان الله اذا اراد امرا هيئ اسبابا، یه خوابی نشون میده ارائه میکنه، اونها عاجز میشن. وجود مبارک یوسف تعبیر میکنه تا زمینه پیدا بشه برای ظهور حق. اینا ان الله سبحانه اذا اراد امرا هيئ اسبابا. الحمدلله.